متا باب 9 آیه 6 تا 14 دعای ربانی مقدمه. ما مدتی رو صرف نگاه کردن به متن دعای ربانی خواهیم کرد. خب ما اون رو دعای خداوند مینامیم، اما در واقع بیشتر دعای شاگردان است. عیسی در مورد دعا به مردم آموزش میدهد و هرگز نمیتوانست این دعا رو برای خود بخواند. او هرگز نیازی به دعا برای بخشش برای بدهی‌های خود نداشت. بنابراین او به جمعیت در اطرافش در مورد دعا آموزش می‌دهد. با این حال بیشتر دعای شاگرد است تا دعای پروردگار که کوچکترین قسمتی از زیبایی و عظمت آن را نمی‌گیرد. جی سی ریل می‌گوید این آیات کم هستند و به زودی خونده می‌شن، اما از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردن. آنها حاوی جوانهایی هستند که پیشرفته‌ترین قدیس میتواند آرزوی آن را داشته باشد. کامل بودن آن اینجاست. هرچه بیشتر در هر کلمه ای فکر کنیم، بیشتر احساس میکنیم که این دعا از طرف خداونده. عیسی دقیقا در سرتاسر فصل 6 به ما میفهمونه که طرز تفکر ما نسبت به خداوند از اهمیت حیاتی زیادی برخورداره و تأثیر کنترل کننده‌ای بر نحوه زندگی عملی ما داره. شاید هیچ بخش از کتاب مقدس به اندازه قسمتی که امروز با آن نگاه میکنیم مشهور نباشد. افرادی که هرگز کتاب مقدس رو ندیدن یا انجیل واقعی رو نشنیدن، دعای ربانی رو شنیدن، اما دعای هم هست که در تئوری بیشتر از عمل شناخته شده. امروز که این دعا رو مطالعه میکنیم، سعی میکنیم تئوری و عمل رو درک کنیم و تئوری رو در عمل پیاده کنیم. اکنون اولین کاری که باید انجام دهیم این است که پس‌زمینه خود رو به خودمون یادآوری کنیم، زیرا هفته گذشته متا را ما به خاطر 125 سالگی کلیسای خودمون رها کردیم. دو هفته پیش به متای 6 آیه 1 تا 18 نگاه میکردیم، کل آن بخش که شامل دعای ربانی هم بود. اما اونطور که این آیات رو بررسی کردیم، متوجه شدیم که عیسی درباره موضوع عدالت ما یا اعمال عدالت یا انضباطهای روحانی ما تدریس میکنه. عیسی در مورد بخشش دعا و روزه صحبت کرد و متوجه شدیم که او در تعلیم خود به انگیزه هایی که در پس اعمال به اصطلاح معنوی ما نهفته است توجه میکنه. عیسی به ما نشان میده که چرا ما کاری را انجام میدیم. به اندازه آن چه انجام میدهیم مهم است. و همونطور که با آن سه شخصیت ریاکار نگاه کردیم، اون کسی که زیاد دهنده هست، اون آقایی که زیاد دعا میکرد و اون کسی که روزه زیاد میگرفت، ما دیدیم که عیسی برخی از خطرات واقعی را پیرامون رشته های روحانی ما افشا میکنه. میل خطرناک دیده شدن و میل برای دیده شدن و تحریم شدن توسط مردم، ریاکاری خطرناکی که بر بیرون تمرکز داره نه درون، تلاش خطرناک برای پاداشی بی‌ارزش که همون تحسین شدن توسط مردمه به جای یک عیسی ابدی، همچنین نحوه اجتناب از خطرات ریاکاری رو در اون آیه آموزش داد. از نمایش تظاهر، از طریق صلاحی در زمینه انفاق و روزه، صداقت در زمینه دعا و خلوت کردن در دعا، تمرکز به انگیزه های درونی به جای نمایش بیرونی. اکنون که ما بر نیاز به واقعی نگه داشتن آن در زندگی معنوی خود تمرکز کردیم، به سرعت از دعای فوق‌العاده زیبا و قدرتمندی که به دعای ربانی معروف است گذشتیم. بنابراین این هفته به عقب برمیگردیم و جزئیات رو بررسی میکنیم. اما توجه کنید، عیسی به شاگردانش دعای ربانی رو نجات آموزش داد که با اون دعای ریاکار کننده، اون کسی که خود نما بود، مقابله کنه. در آیات 7 هنگامی که دعا میکنید عبارت خالی را مانند غیر یهودیان جمع نکنید، زیرا آنها فکر میکنند که به دلیل سخنانشان بسیار شنیده خواهند شد. مثل آنها نباش، زیرا پدر شما میداند که شما چه نیازی دارید قبل از اینکه از او بخواهید. پس این گونه دعا کنید و سپس ما اون دعای خداوند و دعای ربانی رو داریم. بنابراین ما فقط میخواییم این دعا رو مرور کنیم، سوالاتی بپرسیم و در جمله رو به ترتیب نگاه کنیم و از خدا بخواییم که با ما صحبت کنه و به ما کمک کنه تا این دعا رو عمیقا درک کنیم و پیامدهای آن را برای زندگی خود بپذیریم. اول، به چه کسی دعا میکنیم؟ پدر ما در بهشت، پدر ما. عیسی پیروان خود را تشویق میکنند که بر اساس رابطه صمیمی با خدا دعا کنند. این رابطه پدر به وابستگی محترم و صمیمیت محمد آبیس اشاره دارد. در قرن اول یهودیت کودکان و وابستگان ناتوانی بودند و پدران ممان تأمین کننده قوی و نمونه هایی تلقی می شدند که فرزندانشان می توانستند با آنها تکیه کنند. عیسی ما را فرا می خواند با وابستگی به خدا با عنوان پدر ما دعا کنیم. پدری که مراقب ماست، ما را تأمین می کنه و از ما محافظت می کنه. اما بسته به نوع پدر زمینی که در زندگی خود داشته اید، ممکن است به این بخش اول دعا به روش های مختلفی واکنش نشان دهید. شما ممکنه یکی از کسایی باشین که پدر خانواده شما رها کرده و در آنجا حضور نداشته، در تأمین آن ناکام بوده و از محافظت آن کوتاهی کرده. حدود 3 میلیون خانواده تک والدی در بریتانیا وجود داره که اکثر آنها مادر سرپرست هستند. در حال حاضر نتیجه شکست های که دیده میدیم همشون نمیشه بر شکست های پدر گذاشت، اما بسیار از آنها نتیجه این هستن. و اگه شما هم تجربه داشتید، ممکن است برای شما سخت باشه که با ایده به خدا به عنوان پدر آشنا بشید. ممکن است بدتر از این شده باشه، شاید اصلا خانواده ای باشید که پدرتون در اون حضور داشته اما یه سوء استفاده کننده بوده و خشونت و کل ایده شما را از پدر بتونه خراب کنه. در مجموع مدرن تن بودن ممکن راحت‌تر باشه مانند اینکه پدر شما نیازهای شما رو برآورده کرده باشه و زیاده روی بر برآورده نیازها و هرگز انضباطی وجود نداشته. چرا؟ چون که عشق و انضباط آشتی ناپذیر تلقی میشه. هیچ یک از این تصویرهای پدر آن چیزی نیست که عیسی به مردم خود میگوید دعا کنند پدر ما در آسمان. وقتی عیسی از خدا به عنوان پدر ما صحبت میکند، او رابطه ای را در ذهن دارد که در آن وابستگی محترمانه و صمیمیت خاصی وجود دارد، رابطه ای با عشق. با نامیدن او به عنوان پدر ما چیزی را اعلام میکنیم که قدیسین عهد قدیق و همی توانستان آن را بسیار کم سو ببینند. این واقعیت که ما در واقع فرزندان او به واسطه ایمان به مسیح هستیم، در پولس در کتاب رومیان باب 8 آیه 15 و 16 میگه زیرا روحی را دریافت نکردید که شما را دوباره به بردگی برساند، بلکه روح پسری دریافت کردید و به وسیله او فریاد میزنیم ابا ای پدر. خود روح با روح ما شهادت میدهد که ما فرزندان خدا هستیم. اگر خداوند را به عنوان نجات دهنده بدانی، واقعا در خانواده پذیرفته شده ایم. به همین دلیل است که میتوانیم او را پدر بنامیم. ما او را به عنوان یک عنوان افتخاری پدر نمی نامیم. همونطور که مردم کاتولیک رومی کشیش خود را پدر می نامند، ما به اون شکل اون را پدر نمی نامیم، زیرا او واقعا نام پدر در اوست. او پدر ماست که می توانیم به او تکیه کنیم و با او ارتباط صمیمانه محبت‌آمیز داریم. او با فرزند خواندگی و طریق قدرت روح پدر ماست. و دوباره توجه کنید که عیسی به ما میگوید که به چه کسی دعا کنیم. او به ما میگوید که به پدرمان دعا کنیم، نه به فرشتگان، نه به مقدسین و نه به مادرش مریم، ما باید به پدرمان در آسمان دعا کنیم. بنابراین این اولین چیز شگفت‌انگیز در مورد این دعاست که عیسی به ما داده. این ما را تشویق میکنه که بدانیم خدا پدر ماست و او در بهشت است. پدر ما بزرگترین و شگفت‌انگیزترین موجودی است که وجود داره و در بهشت ساکنه و میخواد از ما بشنوه. بگذارید آن حقیقت وارد قلب شما بشه و شما رو پر از اعتماد به نفس بکنه، زیرا ما خانواده‌ای در جای بالا داریم. اما وقتی این سوال رو میپرسیم، چیزهای دیگری وجود داره که باید با در نظر بگیریم. ما کی هستیم؟ برای چه کسی دعا میکنیم؟ زیرا بند دوم همون جمله اول میگوید نام تو مقدس باد. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. پس اسمش چیه؟ وقتی عیسی قوم خدا تشویق میکنه که دعا کنن که نام تو مقدس باد، چه معنایی داره؟ خب در سرسای کتاب مقدس میتوانیم ببینیم که منظور از نام او چیست. در خروج سوم، هنگامی که موسی در مقابل آن بوته سوزان ایستاد و از خدا پرسید بگویم چه کسی مرا فرستاده است، خدا به موسی گفت من همانی هستم که هستم. این را به قوم اسرائیل بگو، من هستم، این من هستم مرا نزد شما فرستاده است. خروج باب 3 آیه 14. اساس ترین چیزی که در مورد خدا میتوان گفت این است که او هست، او هرگز شروعی نداشته و او به سادگی از ابدیت است. در خروج 33 باب 33 آیه 19 خداوند دوباره به موسی گفت من در حضور تو نام خود را اعلام خواهم کرد، به هر کس رحم کنم رحم خواهم کرد، به هر کسی که رحم نکنم رحم نخواهم کرد. در قلب نام خداوند وجود داره واقعیت آزادی مستقل او و انتخابهایی که خود را بر اساس خرد بی نهایت خود انجام میده. دوباره خداوند در خروج باب 3 آیه 6 به موسی گفت من به عنوان خدای قادر مطلق بر ابراهیم، اسحاق و یعقوب ظاهر شدم. قدرت او بی‌نهایت است، به طوری که نمی‌توان او را شکست داد. قدرت مطلق او ضامن وفاداری اوست. در خروج 6 آیه 7 تا 34 هنگامی که خداوند برای بار دوم به کوه سینا نازل شد، اولین کاری که کردیم اون که نام خود را اعلام کرد. خداوند مهربان، خدای مهربان و بخشنده، دیر خشم و سرشار از محبت و وفاداری استوار و محبت ثابت برای هزاران نفر، بخشش گناه و معصیت و گناه. میبینیم که او بخشنده و دوست داشتنی است. خدا دوباره در کوه سینا در خروج اعلام میکنه خدای دیگری رو نپرستید، زیرا خداوند این که شما دارید حسود است، خدای حسودی است. خدا ما را آفریده است تا او را دوست داشته باشید و از او لذت ببریم و از وقتی آزرده می شود قلب ما به عشق و لذت بیشتر چیزهای دیگر معطوف شده است. همه اینها از کتابهای خروج. اگر به کتاب مکاشفه بریم باب 6 آیه 21 می خونیم که انجام شد، من آلفا و اومگا، آغاز و پایان هستم. هر انسانی هم از بزرگ و کوچک آغازش در خدا بوده و پایانش نیز در خدا خواهد بود. همه ما در پایان برای برکت یا قضاوت او ملاقات خواهیم کرد. خداوند در کتاب اشعیا باب 15 آیه 57 میگوید من آن بلند مرتبه هستم که نام او مقدس است. او مقدس است، او بالاتر و جدا از همه چیزهای معمول و عادی است. خدای ما از ازل وجود دارد، او آزاد است، او قادر مطلق است، او مهربان است، او آغاز و پایان هر کسی است که همیشه زنده خواهد بود. او مقدس است و به محمد ما حسادت میکند، نام او همین است. و عیسی میگوید دعا کن ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. جیسی رایل به ما میگوید که جلال خدا و این چیزی که فرزندان خدا باید آرزو کنند، دنیا و در دل انسان ها تا مردم را او را بشناسن و او را همونطور که هست ببینن. این که از ازل است، آزاده، قادر مطلق، بخشنده، آغاز و پایان هر کس که تا ابد زنده خواهد بود. قدوسی که به محبت ما قبطه میخوره، نام او که نام او شناخته شود و برای او ارزش و احترام قائل شود. عیسی در یوحنا 28:12 میگه ای پدر نام خدا جلال بده. منظور ما از نام خدا تمام صفات اوست که بر ما نازل کرده. در ما نازل کرده است. در اینجا در این دعا عیسی به ما میگوید که دعا کنیم تا نام خداوند مقدس شود، جلال یابد. حالا به یاد داشته باشید که این فقط به زبان آوردن کلام به صورت توتیوار نیست. دعا در اون قسمتی اومده است که همش افشای نفاق و اعمال بیرونی است. این در مورد اون چیزی است که واقعا در قلب ما میگذارد. چه چیزی به ما انگیزه میدهد؟ این واقعا در مورد آرزوی واقعی و روز تجلی نام او که به راستی نام او مقدس است. بزرگ داشت نام خداوند بزرگترین شادی کسانی است که خدا را دوست دارند. پروردگارا نام تو بزرگ، عالی، توانا و با شکوه باشد. به من بگو آیا ما به جلال خداوند علاقه‌مندیم؟ آیا ما علاقه‌مندیم که نام او را مقدس ببینیم؟ پس به چه کسی دعا میکنیم؟ ما باید به پدرمون در آسمان که نام بزرگ او مقدس است دعا کنیم تا او تجلیل شود. سوال دوم، اراده چه کسی باید انجام شود؟ این دعای شگفت‌انگیز پاسخ میدهد پادشاهش تو بیاید، اراده تو بر روی زمین انجام شود همونطور که در بهشت است. عیسی در اینجا به ما دستور میده که برای آمدن ملکوت دعا کنی و اراده او بر روی زمین به همون صورتی که در آسمان است انجام شود. اکنون وقتی دعا میکنیم پادشاه تو بیاید، این درخواست دو سطح دارد. اولا درخواستی است که حکومت پادشاه مسیح به طور کامل در زندگی ما اعمال بشه. این دعای است برای گسترش کنترل او بر زندگی کسانی است که در حال حاضر در علیه او طغیان کردند. این دعای است برای گسترش انجیل. خداوند عیسی بیا و گناهکارانی مثل من را نجات بده. خداوند عیسی بیا و کنترل خود را بر خانواده ما و این شهر گلاسکو گسترش ده و پادشاهی فیض خود را در زندگی ما مستقر کن. کسانی از ما که امروز مسیحی هستیم افرادی هستیم که پادشاهی خداوند بر آنها رسیده است. حکومت مسیح در زندگی آنها ثبت شد. دوما دعا برای آمدن ملکوت دعایی است که از خداوند عیسی می‌خواهد دوباره بیاید و پادشاهی جلال خود را برپا کند. این دعایی است که از ته دل فریاد می‌زند: بیا خداوند عیسی، بیا با تمام شکوه و عظمت، بیا با تمام قدرت، بیا بیا خداوند عیسی. آیا امروز صبح ما این چنین احساسی داریم که فقط می‌خواهیم مسیح برگرد و این صحنه زمان را به پایان برساند تا بتوانیم تا ابد در حضور او بمانیم؟ هنگام ورود ملکوت خدا در کمال جلال، او هر اشکی را از چشمان ما ایشان پاک خواهد کرد. دیگه مرگ و موت و گریه و درد نخواهد بود، زیرا اون نظم قدیمی از بین رفته است. بنابراین دعا برای آمدن پادشاهی او، دعا برای رسیدن به بزرگترین شادی ممکن و پر کردن کامل کل خلقت است. آیا می توانیم امروز صبح صادقانه دعا کنیم خداوند پادشاهی تو به زندگی همه افراد در خانواده و جوامع ملت‌های ما بیاید، پروردگار برگرد و پادشاهی خود را برقرار کن؟ آیا واقعی این دعا را می‌خونیم؟ چنین احساسی داریم؟ همونطور که به اولویت‌های پادشاهی او فکر می‌کنیم، همچنین دعایی داریم: اراده تو بر زمین نیز انجام شود همون جا که در آسمان است. این بخش از دعا نشون میده که سعادت واقعی ما در تسلیم شدن در برابر اراده خود اراده خداونده. این دعایی است که کاملا بدون هیچ گونه غرور و خودخواسته نیست، زیرا اراده من و شما را کنار میگذاره و به خدا میگوید اراده تو انجام بشه. این دعا حاکمیت خداوند را به رسمیت میشناسد و در یکی از ما را تشویق میکند تا در برابر مقاصد برتر خداوند سر تعظیم فرو بیاوریم. این در مورد خواستهای من نیست، برآوردن خواستهای من همه چیزم خواست خداوند است. اکنون چندین جمعه وجود دارد که اراده او در زمین باشد همونطور که در آسمان است انجام میشه. اولا ما میخواهیم که قوانین خدا و اراده خدا به همه اندازه که فرشتگان در بهش از آن پیروی میکنند کاملا و با اراده و به همان اندازه ثابت باشد، همونطوری که خداوند در باغ جستمانی از آن اطاعت کرد وقتی گفت که اراده تو انجام شود. دوبار ما همچنین درخواست میکنیم که کسانی که اکنون او را رد میکنند برای اطاعت از او آورده شوند. ثالثا ما میخواهیم که کسانی که از او اطاعت میکنند بهتر از او اطاعت کنند. آیا آنچه عیسی در باب ریا گفت رو به یاد دارین؟ او نمیخواهد که ما فقط این سخن را به زبان بیاوریم: پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان است در زمین نیز انجام شود. او از ما میخواهد که واقعا منظورش را بفهمیم و اون را آرزو کنیم و اجازه دهیم ایمیل بر زندگی ما تاثیر بگذارد تا ما بیشتر مطیع و غیرتمندتر برای ملکوت خداوند شدیم. خلاصه بنابراین در اینجا این بخش اول دعا در مورد عظمت و جلال او داریم: پدر ما در آسمان، که به نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همان گونه که در آسمان است بر زمین نیز انجام شود. تمرکز کاملا بر جلال خداوند است. اکنون چند بندی بعدی دعا تمرکز را بر نیازهای ما معطوف میکنند: نیاز ما به نان روزانه، نیاز ما به بخشش و نیاز ما به رهایی از شر. اما مهم این است که این تقسیم بندی بین تمرکز بر خدا و تمرکز بر نیازهای ما را زیاد بازی نکنیم، باشه برای بزرگترین نیاز ما که جلال خداونده فکر کنیم. انسان برای جلال خدا آفریده شده. ما هرگز نمیتوانیم اون چیزی باشیم که میخواهیم باشیم مگر اینکه زندگی ما به درستی بر جلال خداوند متمرکز بشه. تا زمانی که دید ما در زندگی به درستی متمرکز نشود، کل زندگی ما کم و بیش تحریف می شود. پس جستجوی جلال خداوند به هیچ وجه از زندگی انسان کم نمی کند. در واقع جلال او نقطه‌ای است که همه زندگی ما باید حول آن بچرخد. بنابراین همونطور که به بررسی این نیازهای احساس شده خود می پردازیم، به یاد داشته باشین که آنچه قبلا در مورد آن بحث کردیم بزرگترین نیاز مردم است، جلال خداوند. بنابراین در سوال سوم، نیازهای ما کجا برآورده می شوند؟ آیه 11 می گوید نان روزانه ما در این روز با ما بده. چه کسی نیازهای شما را تامین می کند؟ غذا، لباس، مسکن شما را. چه کسی همه چیزها را برای شما فراهم می کند؟ آیا خودتان این کار را با سخت کوشی و مهارتهای کارآفرینی انجام می دید؟ آیا همه چیز مال شماست که هر تو که می خواهید انجام دهید؟ با این واقعیتی که هر چی دارید چون خداوند به شما داده است، در این واقعیت شکی نیست. این دعا به ما می آموزد که به تمام وابستگی خود به خدا برای تامین تمام نیازهای زندگی خود اذعان کنیم. این در نهایت از مهارت یا تلاش ما نیست، بلکه از دست خداوند است. من فکر میکنم که ما باید نسل خروج را به یاد بیاوریم و اینکه چگونه در مسیر خود به سوی سرزمین موعود در بیابان سرگردان بودن و خداوند غذای آنها را روز به روز فراهم میکرد. در مورد معنای یونانی کلمه روزانه که ترجمه شده، بحث‌های زیاد وجود دارد. دانشمندان به طور فزاینده‌ای به این نتیجه می‌رسند که این کلمه معنای چیزی بیش از رزق روزانه ماست و این آیه بهتر است ترجمه شود امروز نان فردا را به ما بده، نه تنها به معنای مادی غذا و نوشیدنی، بلکه به معنای عمیق‌تر. غذا برای فردای ما، واقعا خواهان این هستیم که برکات روزهای آخر به ما داده شود. هرچه داریم از خدا داریم و درست است که از او بخواهیم حاجت ما را برآورده کند. سوال چهارم، فیض را از کجا می‌یابیم؟ بدهی‌های خدا ما را ببخش همونطور که ما نیز بدهکاران خود را بخشیده‌ایم. چه زمان دیگر نیازی به لطف او نداریم؟ هرگز. این قسمت از دعایان را تشخیص می‌دهد. ما گناهکار هستیم و همیشه گناهکار خواهیم بود تا روزی که رو در روی خداوند قرار بگیریم. ما باید هر روز اعتراف کنیم که گناهکار هستیم و دنبال بخشش و فیض باشیم. این منظورم این نیست که ما نیازی به استغفار به گناهان گذشتمون داشته باشیم. منظورم اینه که ما چنان مخلوقات سقوط کرده هستیم که روزی نمیگذره که نیاز نداشته باشیم برای طلب بخشش خداوند، برای سخنانی که گفته‌ایم یا افکاری که داشتیم یا انگیزهای اعمالمون یا خود اعمالمون. ما باید برای بخشش و فیض نزد او بیاییم، زیرا به بخشش و لطف او نیاز داریم. میبینید که این قسمت به تمام ایده‌های خود، صلاحیت و توجیه خود ضربه می‌زنه. اگه واقعیت این جمله فکر کنیم، ما رو وادار می‌کنه که نیاز مطلق و مفتزانه خود به منجی ناتوانی کامل خود رو برای استادان بدون او تشخیص دهیم. می‌بینیم که این قسمت به تمام ایده‌های خود، صلاحیت و توجیه ممکنه ضربه بزنه. اگر واقعا به این جمله فکر کنیم، ما رو وادار می‌کنه که نیاز مطلق به منشی و ناتوانی کامل خود را برای ایستادن بدون او تشخیص بدیم. اما این مسئولیت رو به عهده ما میگذاره که خطاهای دیگران در حق خود ببخشیم. مایکل گرین میگوید اگر بخوایم دستان خود را برای بخشش کریمانه او باز کنیم، نمیتوانیم مشتاقان را محکم در برابر کسانی که با ما ظلم کردن گره کنیم. غالبا به دلیل روحیه عدم بخشش ما ممکنه باعث مانع دعای ما بشه. در واقع اینقدر مهم است که عیسی در آیات 14 و 15 آن را بیشتر برای ما توضیح میده. در واقع این تنها بند دعاست که عیسی توضیح بیشتری در مورد آن میدهد. زیرا اگر دیگران را هنگامی که به شما گناه میکنند ببخشید، پدر آسمانی نیز شما را خواهد بخشید. در آیه 15، اما اگر گناهان خود را نبخشی، پدر شما گناهان شما را نخواهد بخشید. فکر هوشیارکننده ای نیست. میبینید علت مانع شدن دعای ما در هنگام امتناع و باعثش این بخشش، امتناع از بخشش که بوی نفاق میده، اینکه وقتی دیگران را نمیبخشیم باید از خدا انتظار بخشش داشته باشیم، دقیقا همون ریاکاریه که عیسی در این فصل اونو آشکار میکنه. این بخش از دعا عمیقا ما را به لطف رحمت خداوند این نیاز رو تصدیق میکنه. چگونه در زمان سختی بایستیم؟ با و ما رو وارد وسوسه نکن. اول این جمعه قسمت دعا این است که ما ضعف‌های خود رو میشناسیم و با وسوسه مبارزه میکنیم. این دعوت است که خداوند ما را درباره وسوسه‌هایی که بدون شک با آن مواجه خواهیم شد و انجام میدهیم نگه داره. شاید به خاطر داشته باشیم که در فصل 4 زمانی که وسوسه‌های عیسی در بیابان نگاه میکردیم، متوجه شدیم کلمه بزرگ وسوسه را ترجمه میکنند، شامل آزمایش هم میشه. متوجه شدیم که تفاوت بین یک آزمون و یک وسوسه در انگیزه‌ها و انتظارات آزمایش کننده یافت میشه. شیطان وسوسه میکنه که مؤمن معیارهای ایمان خود را زیر پا بگذاره و نتیجه گناه کنه. خدا آزمایش میکنه تا بتواند شخصیت واقعی را مشخص کنه و نقش بده، بدون اینکه تمرکزی بر شکست مؤمن داشته باشه. هر دو اینها در اینجا قابل مشاهده است. هم آزمایشی که از جانب خدا میاد و هم وسوسه‌ای که از طرف شیطان الهام میشود و هم دعا برای این است که در برابر آزمایش ها و مصیبت هایی که از آزمایش یا وسوسه میاد وفادار باشیم. این دعایی است که بتوانیم در برابر خدایمان وفادار باشیم و این ما را به سؤال نهایی میرساند: رهایی از کجا میاد؟ ما را به وسوسه سوق نده، بلکه ما را از شر نجات بده. وقتی در آزمایش و وسوسه قرار میگیریم، این دلیل این است که به نتیجه رسیدیم که چیزی بیش از خدا و راههای او مطلوب برای ما مطلوب بوده. در باغ عدن آدم و حوا به نتیجه رسیدن که میوه که وجود داشت از راههایی که خدا بهشون گفته بود مطلوب تره. وقتی زمین میخوریم به این دلیل است که چیزی بیشتر از خدا و راههای او میخواییم. پس دعای رهایی این است که به آن فریب نیفتیم، بلکه همیشه بچشیم و بدانیم که خداوند و راه‌های او بیش از همه مطلوب است. ما باید این بخش از دعا به درگاه خداوند فریاد بزنیم تا از شری که در جهان است رهایی پیدا کنیم، از شری که در دل خود ماست و نه فقط از خود شرور. این بخش مهمی از دعا برای ماست که از شر نجات پیدا کنیم و از آن محافظت بشیم. نتیجه در طول نسل ها و هفته و هفته بسیار از مردم در کلیسا در سراسر جهان این کلمات را توتیوار به زبان می آورند: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو بر زمین چنان که در آسمان است انجام شود. امروز نان روزانه ما به ما بده و بدهی‌های ما را ببخش، همونطور که ما بدهکاران خود را می بخشیم. ما را به وسوسه نبر، بلکه ما را از شر نجات بده. نکته غم‌انگیز این است که برای بسیاری این فقط یک فرمول دعا تبدیل شده که آن را توتیوار بیان میکنه. این تقریبا به وجه ریاکاری تبدیل شده که مسیح به شدت در برابر آنها آموزش میدهید. این بیاید این دعای چالش برانگیز را امروز بازپس گیریم، زیرا از پدر بودن خداوند شگفت زده ایم. عمیقا آرزوی جلال و تقدیس نام او را داریم. مشتاق آمدن پادشاهی او هستیم. تسلیم به انجام اراده او باشیم. از او در وابستگی ها بخواهیم برای نیازهای روزانه، برای گناه خود از او طلب بخشش و فیض کنیم. دیگران را قبل از او به خاطر گناهان خود در حق ما ببخشیم. برای غلبه بر وسوسه و رهایی از شر گریه کنید. دعای تعجب نیست که کلیسای اولیه به سخن عیسی عبادت شناسی اضافه کردند، زیرا پادشاهی خداوند قدرت و جلال برای همیشه و همیشه از آن توست. آمین. بیایید با ایستادن در کنارم این دعا را به زبانهای مختلف من به پایان برسانیم و در حالی که این کار را انجام می دهیم اجازه دهید آن را با قلب خود انجام دهیم. آمین.